نجیب کوبندی از بامیان گفتن که متاسفانه در مملکت ما کسانی که در رأس هستن همیشه خود را به خواب میزنن و مردم را هم خواب میکنن، برای همین متاسفانه همیشه ما بیچاره هستیم. رویا یاسری از شهر هرات گفتن که سلام دوستان، من مثل گندم هستند، یک دنیا برکت و نعمتند و نبودنشان قحطی و گرسنگی است و من چقدر خوشبختم که خوشه‌های طلایی گندم در اطراف هم موج میزند. مثل شما روی موج جوانی های عزیز. تشکر از محبت شما رویا جان. نوید نادری هم گفتن که بعضی از ما در خواب خرگوشی هستیم و از اطرافمان بی‌خبریم. کاش چشمایمان را باز کنیم و بیدار و هوشیار باشیم و نگذاریم زندگی و کشور ما تباه شود. خانم فرشته سفری هم گفتن سلام، که از طرفداران برنامه شما هستم. همیشه از خدا میخواییم آنچه را که شایسته شماست به شما عطا کنه، آنچه را که آرزو دارین، چرا که گاهی آرزوهای شما کوچک هست و شایستگیتان بسیار. تقدیم بر روی موج جوانی. تشکر از شما فرشته جان، چقدر زیبا بود و ممنون از این انرژی مثبتتان. خب یادآوری میکنیم که دیروز ما یک پیامک داشتیم از شنونده همیشگی من جناب آقای محمد خدادادی از مشهد که به همراه دوستانشان همیشه میشینن برنامه را یک جایی در کارگاه خیاطیشان گوش میکنن و همیشه لطف دارن به برنامه و گاهی هم آهنگ سفارش میدن. دیروز از ما آهنگی از آقای محسن یگانه خواستن که ما امروز هم ابتدای برنامه یک آهنگ از آقای یگانه پخش کردیم و تقدیم کردیم به همه شما دوستان نازنین، از جمله جناب آقای محمد خدادادی و دوستانشان. تشکر از شما، وقت نداریم دیگه، من این پیامک‌ها را باقیش میمانم بر روزهای آینده و بقیه برنامه را میسپاریم به همکار خوبمان جناب آقای بینش.
از این خواب غفلتی که در وجود است نمیخوای این چشمت رو به یقظه و بیداری برسانی و باز کنی چشمت رو؟ مطیع برای خدا باش، دو به ذکر الهی معنوس. هیچ چاره نیست جز این که اگر بخواهی از این بیمار دلی به درایی و از این فترت فاصله بگیری و از غفلت جدا شدی، لازمش اینه که مطیع خدا باشی. هیچ چیز پیچیده ای نداره، چیز پیچیده ای نداره.
خب بازم بحث شیرین خو، بیاین نگویم از خراب شدنهایمان. با دلسوزی تمام میری مثلا به یک جوانی، آل بیادرت از خوارزادت از هر کس، میگی اینه تو باش، اینه تو بگو، تو جوان هستی، امال وقت تلاشت است، در چرت و فکر آیندت باش. میگه لالا جان، به قول دوستای ایرانی ما، تو که لالای بلد هستی چرا خوابت نمیبره؟ همین تو در فکر میری که ولی راست میگه، من خودم چرا خو نمیرم به اصطلاح، هیچ وقت ایتو قانع نشده بود. خب دوستان عزیز شنونده، بحث موضوعی را همینجا ختم میکنیم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از همراهی و همدلیتان. بریم بخش پایانی را هم با هم باشیم.
گلانه
شما اگر بخواهین میراثی از خود به جای بانین، چه میراثی بر جای خاک گذاشتین؟ اگر بخواین برای خانواده و فرزندانتان زیور بخرین، طلای بخرین، چه میخرین؟ و اگر بخواین خودتان ببینین در چه آینه میبینین؟ شاید بهتر باشه جواب این سوال ها را در سخن از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بجوییم. ایشان میفرمایند: دانش میراث گرانبها و آداب زیورها و آداب زیورهای همیشه و اندیشه آینه شفاف است. دانش میراث گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آینه شفاف است. انشالله که ما و شما اینمی چیزا را پیدا بکنیم و به امی چیزا هم انشالله آراسته شویم. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتان باشد.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می کند. دولت طالبان: چین برای به رسمیت شناختن این دولت گام های مؤثر بردارد. و تاکید طالبان بر جلوگیری از کشت کوکنار و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده های شهدای مدافع سلامت تاکید کردند: اگر حقایق را روایت نکنید، دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده های شهدای مدافع سلامت، رفتار و سخنان حضرت زینب کبری سلام الله علیها را نشان دهنده و تجلی عظمت و قدرت روحی، معنوی و عقلانی جنس زن خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت حقیقی واقعیات جامعه، تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون 42 سال اخیر گفتند: اگر این کار نشود که در موارد متعدد نشده است، دشمن روایت تحریف‌آمیز و دروغ خود را در افکار عمومی جاری و با عوض کردن جای ظالم و مظلوم اقدامات مستمر ظالمانه خود را توجیه می کند. ایشان با تبریک ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار به تک تک پرستاران و فعالان حوزه درمان و سلامت گفتند: بانوی عظیم و شأن کربلا به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است که زن با وجود همه تلاش کوته فکران گذشته و حال از جمله غربی های مستبد برای تحقیر زن می تواند اقیانوس عظیمی از صبر و تحمل و قله بزرگی از خردمندی و تدبیر باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جهاد روایت و تبیین را از دیگر ابعاد خردمندی و تدبیر عمیق حضرت زینب برشمردند و افسودند آن حضرت با روایت حقیقی تأثیرگذار و ماندگار کربلا فرصت نداد روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی پرستاری را موجب اجر مضاعف الهی دانستند و افسودند ایجاد امنیت خاطر برای بیمار، نزدیکان بیمار و همه مردم از دیگر ارزش‌های برجسته پرستاری است و جامعه پرستاری در واقع به گردن همه ملت حق دارد. ایشان با اشاره به خوشحالی مستکبران عالم از رنج ملت ایران که در حوادث نظیر کمک به صدام برای بمباردمان کیمیاوی و ایجاد درد عمیق و رنج جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران و نیز در مسائل مانند تحریم دارویی ملت ایران کاملا آشکار شده است افزودند با توجه به این واقعیات وقتی پرستاران با تلاش و ایثار لبخند بر لبان بیماران و نزدیکانشان می نشانند در حقیقت در حال مجاهدت در مقابل استکبار کینتوس هستند که این کار ارزش مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسلامی است. تحولات افغانستان، سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان گام‌های مؤثر چین را برای برسمیت شناختن این دولت خواستار شد. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ذبیح الله مجاهد امروز در مراسمی در کابل از چین خواست برای برسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان گام‌های مهم و مؤثر بردارد. سخنگوی دولت طالبان گفت این دولت خواهان روابط خوب و حسنه با چین است. ذبیح الله مجاهد ضمن تاکید بر این که افغانستان در شرایط فعلی نیازمند برسمیت شناختن است، ابراز امیدواری کرد که سرمایه گذاران خارجی به ویژه چینایی ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مجاهد در حالی بر شناسایی دولت طالبان تاکید کرد که تاکنون هیچ کشور این دولت را به رسمیت نشناخته است. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. از نظر منتقدان، ترکیب کاملا جدید با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولتی فراگیر در تضاد است. وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان بر جلوگیری از کشت کوکنار و افزایش تولید مواد مخدر در این کشور تاکید کرد. وزارت داخله طالبان امروز پس از انتشار گزارش‌های درباره افزایش کشت کوکنار و همچنین تولید مواد مخدر در افغانستان گفت دولت طالبان به زودی از کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری می‌کند. بر اساس این گزارش وزارت داخله طالبان مدیران و مسئولان جدیدی را برای مبارزه با مواد مخدر در ولایات افغانستان تعیین کرده است. این روزها برخی منابع در افغانستان از افزایش کشت کوکنار و همچنین تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور خبر دادند. در این زمینه روزنامه 8 صبح چاپ کابل در گزارش نوشت که تولید مواد مخدر در این کشور افزایش یافته است. طالبان پس از به قدرت رسیدن بر افغانستان از 15 اوت از جامعه جهانی خواست که برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار و یافتن کشت جایگزین با آنها همکاری کنند تا کشت آن را به صفر برسانند، اما هنوز موفق نشده است. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان کوکنار و تریاک در جهان است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. نظامیان آمریکایی در نهایت پس از 20 سال اشغالگری در اواخر ماه اوت با خفت و سرافکندگی از افغانستان خارج شدند. سفیر پاکستان در افغانستان به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در این کشور را به تصمیم هماهنگ جامعه جهانی دانست. به گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، منصور احمد خان پس از دیدارهای اخیرش با مقامات دولت موقت طالبان گفت به رسمیت شناختن این دولت در افغانستان موضوعی است که به تصمیم هماهنگ جامعه جهانی بستگی دارد. سفیر پاکستان در کابل اظهار داشت موضوع این است که همسایگان افغانستان چه زمانی در یک روند مشورتی گرد هم میآیند و چه زمانی در منطقه و جامعه بین المللی درباره رویکرد به رسمیت شناختن هماهنگی شکل میگیرد. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان در اختیار دارد، 7 سپتامبر اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. ادامه خبرها. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد غربی ها به این نتیجه رسیدند که در حوزه نظامی و امنیتی نمی توانند هیچ غلطی کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در جمع فرماندهان، مدیران، اساتید و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام گفت که بسیاری از مناسبت‌های تقویمی در قبل و بعد از انقلاب ریشه در جنایت‌های استکبار جهانی به ویژه آمریکا دارد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه از منطقه غرب آسیا به عنوان قلب جهان نام برد و افسود که ذخایر و ثروت‌های مادی بسیار و نخبگان علمی برجسته در این منطقه بوده و از این رو دشمنان تمام می‌خواهند در این منطقه سلطه داشته باشند. عزیزان شنونده، برمیگردیم به تحولات افغانستان. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد، خبرنگار ما در جنوب این کشور. آقای زاهد، سلام بر شما، وقتتون بخیر. در خصوص تحولات حوزه جنوب افغانستان گزارش شما را می‌شنویم. امروز خبرهایی هم داشتیم مبنی بر کاهش ارزش پول افغانستان، در این رابطه هم صحبت بفرمایید.
بله، با سلام و وقت بخیر خدمت تان آقای حسینی و شنوندگان عزیز سرویس خبری. نکته بسیار مهمی که در آخرین حرفای شما بود، بزرگترین مسئله و داغ‌ترین خبر روز به سطح افغانستان و در جنوب افغانستان همین مسائل اقتصادی و بحران نقدینگی در بانک‌ها و صرافی‌ها و بالاخره بسته شدن مارکت تبادله اسعار به سطح افغانستان، چی در کابل و چی در زونهای مهم افغانستان مانند قندهار، هرات، بلخ یا مزار شریف و ننگرهار در شرق افغانستان، که این مارکت های عمده صرافی ها و تبادله اسعار بعد از بسته شدن بزرگترین مرکز تجارتی اسعار در کابل یا سرای شاهزاده که بسته شد و دنبالش این مارکت ها هم بسته شدند. البته مجالس روز، بحث‌های روز، بزرگترین دغدغه مردم افغانستان و در جنوب افغانستان مسائل اقتصادی است و خصوصا بعد از آن که دلار امروز بی پیشینه، شاید هم در چندین دهه افغانستان چونین یک روز را افغانی خصوصا در دو دهه اخیر سفری نکرده باشد، با این معنا که دیروز یک دلار حدود 103 افغانی بودند و امروز بیش از 110 و حدود تازه ترین گزارش ها هستند که 111 الی 115 افغانی رسیده است، اما مارکت بسته است و پیش بینی ها این هستند که خیلی خیلی خلاف توقع ارزش پول ملی افغانستان یا افغانی در برابر همه اسعار خارجی نه تنها در برابر دلار کاهش پیدا کرده است و این کاهش ادامه خواهد داشت.
بله،
یک کمک نزدیک به 200 لک دلار یا 19 میلیون دلار از کمک ها هم به بانک خصوصی افغانستان یا AIB از سوی جامعه جهانی رسید. البته پول افغانستان بوده که به یک بانک خصوصی در کابل تحویل داده شده. مسائل اقتصادی علاوه از مسائل اقتصادی، حوادث ناامنی کمرنگ هست در این روزها، اما برخی مسائل که در این روزها داغ است به صورت جدید طالبان هستند که در ولایات مختلف به مردم در ادارات مختلف این به صورت صادر می شود و در همین سلسله در تازه ترین مسائل داغ به سطح جنوب افغانستان این است که در ولایت لوگر گزارش های هستند که طالبان برای باشندگان این ولایت دستورات جدید در مورد نماز جماعت صادر کرده است که باید نماز جماعت از سوی مردم در مساجد برگزار شود. یکی مسئله هستند و طرف دیگر گزارش هایی هستند که در ولایت پکتیا در جوار لوگر در جنوب شرق افغانستان یک موتر نظامی طالبان با یک موتر غیر نظامیان در این ولایت تصادف کرده و یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. حتی در سلسله دستورات جدید گزارش های هم هستند که طالبان بر رسانه ها در غور دستور داده که در برنامه های خود و اعلانات خود به جای موسیقی از سیگنال های اسلامی استفاده کند. یعنی علاوه از مسائل اقتصادی، بزرگترین خبرهای روز در جنوب افغانستان یا در مجموع افغانستان به صورت جدید طالبان است که نزدیک به هر روز در ولایات مختلف افغانستان اعلام شود. ولی باز هم باید مختصر گفت که وضعیت و روحیه مردم افغانستان در جنوب افغانستان و در قندهار این است که یک بخش بزرگ افغانی با مردم هستند و از این که ارزش این افغانی کاهش پیدا می کند و سرمایه یک خانواده کاهش پیدا می کند، بزرگترین دغدغه و تشویش و یا نگرانی و یا بحث روز مردم قندهار یک ولایت اقتصادی هستند و حتی با ولایات دیگر افغانستان صادرات عمده و تجارت عمده داشت. مهمترین مارکت قندهار که به خود انحصار داده بود به سطح افغانستان رفتن یا تجارت موترها بودند که یک پول بسیار گزاف در افغانستان با موترهای لوکس بسته شده بود، گره خورده بود و سرمایه گذاری شده بود و همین موترهای بسیار لوکس با ارزش که حتی ارزش یک موتر در قندهار بالاتر از $100,000 رسیده بودند و این موترهای لوکس در این روزها در موترفروشی ها استفاده هستند و یک سرمایه بسیار بزرگ باشندگان و تجار این ولایت یعنی قندهار را به خود به گروگان گرفتند.
بسیار تشکر آقای زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا امرید.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان پیرامون تحولات این منطقه. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که انقره از افزایش توان و نوسازی ارتش جمهوری آذربایجان حمایت میکند. به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در پارلمان این کشور گفت نیروهای مسلح ترکیه و جمهوری آذربایجان همکاری ها را در آینده گسترش میدن. به گفته وزیر دفاع ترکیه، باکو و انقره در نظر دارند در هفته های آینده منور مشترکی برگزار کنند. این در حالی است که ارتش های ترکیه و جمهوری آذربایجان در هفته های گذشته بارها با برگزاری منورهای گوناگون در صدد آماده نگه داشتن قوای خود برآمدند. همچنین ترکیه در نبرد دوم قره‌باغ علاوه بر کمک های اطلاعاتی از طریق هوایی نیز پوشش مناسبی را برای قوای جمهوری آذربایجان در نبرد با ارمنستان فراهم آورد و پهپادهای بیرقدار این کشور در خدمت ارتش جمهوری آذربایجان بودند. صدر اعظم عراق از خروج قریب الوقوع نظامیان آمریکایی از این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق شنبه شب گفت که طی چند روز آینده همه نیروهای رزمی آمریکا در چارچوب توافق راهبردی با این کشور از عراق خارج خواهند شد. الکاظمی تاکید کرد نقش نیروهای آمریکایی در عراق در زمینه مستشاری خواهد بود و خروج نظامیان آمریکایی نشانگر توانایی حفظ امنیت و ثبات عراق توسط همه نیروهای عراقی است. این در حالی است که ماتئو تولر سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با الکاظمی ضمن تاکید بر نقش عراق در تقویت امنیت و ثبات منطقه، پیشرفت‌های حاصل شده در پایان یافتن نقش رزمی نیروهای ائتلاف آمریکا در عراق را بررسی کردند. بغداد و واشنگتن 26 جولای گذشته به توافق رسیدند که نیروهای رزمی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج شوند و تنها تعدادی از نیروهای آمریکایی برای مشاوره و آموزش نیروهای عراقی باقی بمانند. 3000 نیروی آمریکایی در سال 2014 با ادعای ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش وارد عراق شدند. پس از اعلام پیروزی بر داعش از سوی بغداد، مردم و دولت عراق بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از کشور تاکید کردند. خبر دیگر از عراق این که عضو ارشد جنبش اصایب اهل الحق عراق گفت سلاح مقاومت اجازه توجیه ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق را نخواهد داد. به گزارش وبگاه المعلومه، محمود ربیعی عضو دفتر سیاسی جنبش اصایب اهل الحق عراق امروز در واکنش به قصد آمریکا برای ادامه حضور نظامی در عراق علی‌رغم قول خروج تا پایان 2021 به افراد یا جریان‌هایی که در صدد توجیه ادامه حضور نیروهای آمریکایی هستند هشدار داد. عضو اصایب اهل الحق گفت سلاح مقاومت حامی اصلی و ضمانت اجرایی تصمیم است که مردم و پارلمان برای خروج نیروهای خارجی از عراق گرفتند و از این رو باید تمامی نیروهای نظامی وابسته به اشغالگران آمریکایی از عراق خارج شوند. الربیعی تاکید کرد هر فرد و جریانی که بخواهد به دنبال توجیه ادامه حضور نیروهای آمریکایی باشد با سد سلاح مقاومت مواجه می شود و اراده مردم و نیروهای مقاومت نظامیان آمریکایی را از عراق بیرون می کنند. مقامات عراقی روز پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کردند ماموریت نظامی نیروهای به اصطلاح ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا پایان یافته و پس از 7 سال و پایان حضور داعش در عراق این نیروها خاک این کشور را ترک می‌کنند. مشاور امنیت ملی عراق پنجشنبه پیش رسما اعلام کرد که ماموریت رسمی نیروهای ائتلاف آمریکایی در این کشور به پایان رسیده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: دشمن با دروغ و تحریف جای ظالم و مظلوم را عوض می کند. دولت طالبان: چین برای برسمیت شناختن این دولت گام های مؤثر بردارد. و تاکید طالبان بر جلوگیری از کشت کوکنار و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. نشستی با حضور علمای سراسر افغانستان به منظور بررسی مسائل مهم این کشور به زودی برگزار می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل بشنوید.
اجلاس بزرگ علما تدویر می شود تا در امور کار و آموزش زنان تصمیم بگیرد. قرار است یک نشست بزرگ از علمای سرتاسر افغانستان تدویر یابد تا پیرامون مسائل مهم افغانستان از جمله چگونگی کار زنان در ادارات و آموزش دختران در مکتبها و دانشگاه ها تصمیم گرفته شود. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان در خصوص تدویر اجتماعی بزرگ علمای افغانستان میگوید:
بیشتر تمرکزش قسمی که بیشتر ما ادعا شدم بر مسائلی که سابقه شرعی دارم، من جمله حقوق زنها، مسائل تعلیمی آنها، مسائل کار، استخدام در کار برای کار در ادارات دولتی.
بسیاری به این باورند که در این اجلاس از علمای برجسته دعوت شود تا ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار گرفته تصمیم اتخاذ گردد که مطابق با شریعت اسلامی و احکام دینی مبین اسلام باشد. فضل‌آدی وزین، یک تن از استادان دانشگاه و عالم دینی، به این باور است:
علمای دعوتشان که از جایگاه علمی خوب و آگاهی دقیق بر نصوص و احکام شریعت اسلامی و همچنان از آگاهی خوب در مورد عصر حاضر و واقعیت های جامعه برخوردار باشند.
این تصمیم در حال اتخاذ می‌گردد که مکتب‌ها از صنف ششم به بالا برای دختران در اکثر ولایات افغانستان و همچنان دانشگاه‌های دولتی بسته است و خانم‌ها به وظیفه نرفته و در خانه‌هایشان در حال انتظار به سر می‌برند. خبرنگار رادیو دری کابل.
دولت طالبان شناسایی حاکمیت این گروه در افغانستان از سوی سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان با اشاره به وجود روابط این گروه با کشورهای اسلامی از اعضای سازمان همکاری اسلامی خواست در نشست آینده خود از حکومت طالبان در افغانستان حمایت کنند و آن را به رسمیت بشناسند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چندی قبل گفته بود که سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده درباره افغانستان برگزار خواهد کرد و خواستار تلاش برای جلوگیری از فرو رفتن بیشتر افغانستان در بحران اقتصادی و بشری خواهد شد. گفته می شود که نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی با دعوت از هیئت‌های اتحادیه اروپا و گروه 5 متشکل از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین 28 قوس در اسلام آباد برگزار می شود. درخواست سخنگوی دولت طالبان از کشورهای اسلامی برای شناسایی رسمی این گروه به عنوان حاکمیت جدید در افغانستان در ادامه تلاش‌های طالبان برای خروج از انزوای سیاسی از زمان قدرت گرفتن و تسلط بر این کشور است. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید جواد موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیده است.
عرض کنم خدمت شما بر این که از روزی که طالبا در افغانستان با قوه قهریه مسلط شد و کشور را به اشغال خودشون در آوردن اعلان عفو عمومی کرد و از اون روز تا الان پشت سر هم مسئولین طالبا اعلان میکنن که ما یک حکومت همشمول فراگیر تشکیل میدیم که مورد پسند ملت افغانستان باشه. حالا نه تنها کشورهای خارجی اینا رو به رسمیت نشناخته، حتی ملت افغانستان، مردم افغانستان هم طالبان رو هنوز قبول نداره و به رسمیت نشناخته. اگرچه که بعضی از کشورها عملا با طالبان داره کار میکنه، درسته که در علنا به رسمیت نشناخته، اما در مقام عمل با اونا کار میکنه. طالبان اگر بخواد به رسمیت شناخته شوه، همه کشورها و دول جهان اعلان کرده که رایش اینه که حکومت فراگیر و همشمول باشه که تمام اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان خود در این حکومت ببینه و اگر این گونه حکومت تشکیل شد را به رسمیت می‌شناسه. متاسفانه طالبان تا حالا مقاومت کرده، با توجه به این که فقر و فاقه و تنگدستی و بیکاری بسیار برای اونا فشار آورده و مردم هم در حال مهاجرت، ولی اونا مردم را با حرف و با سخن و با شعار میخواد فریب بده که هنوز دنیا این شعار اونا را قبول نکرده. تنها راه اینه که با ملت خودش بسازه و ملت از اونها راضی باشه. اگر ملت افغانستان پشت سر طالبان بیستن و بدن که ما اینا را قبول داریم و خودشان را در حکومت سهیم بدانن و حکومت فراگیر تشکیل داده شد، یقینا دولت ها اونا را به رسمیت خواهد شناخت، چه دول اسلامی چه غیر اسلامی.
اسلام آباد در چند روز آینده میزبان یک نشستی خواهد بود درباره افغانستان. بفرمایید که پیش بینی شما از این نشست چی است؟
خب پاکستان متاسفانه امروز مقدمات افغانستان دست پاکستان افتاده. پاکستان تلاش های بسیار همه جانبه انجام میده برای در هم شکستن مخالفین طالبان و بر رسمیت شناختن طالبان، که طالبان به رسمیت بشناسانه و به دول جهان فشار میاره که طالبان را به رسمیت بشناسه. ولی من فکر میکنم که تا طالبها تغییر روش و تغییر رویه ندهد، یه حرکاتی که پاکستانی ها انجام میده به نتیجه نمیرسه و به قدری شیوه عمل کرده طالبا برای جهان تحمل سخته که حتی خود پاکستان جز حامیان بسیار صدیق و صدیق و صمیمی طالبا هست نتونست طالبا را به رسمیت بشناسه، چون عمل کرده طالبا نسبت به زنها، نسبت به مذاهب، نسبت به نژادها، نسبت به احزاب سیاسی اون چنان نامهربانه بوده و ظالمانه بوده که حتی خود پاکستان هم جرأت نکرده که طالبان را به رسمیت بشناسه. لذا فکر نمی کنم دستاورد چندانی برای طالبان داشته باشه. حالا برای خود پاکستان شاید یک پرستیژ کسب بشه، اما برای طالب راکشایی نخواهد داشت. جلسه پاکستان،
این که بعضی از کشورها حالا نشست‌هایی را با مقامات دولت موقت طالبان داشتن و در بعضی از نشست‌ها هم طالبان را دعوت کردند و بعد اعلام می‌کنند که این به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. این از نظر شما از چه جهاتی قابل تحویل هست؟
جالب اینجاست که قدرت مطلقه افغانستان تقریبا امروز در دست طالباست و طالبا در سراسر کشور افغانستان مسلطه و کشور در اختیار داره. دولت های جهان مجبور با طالبا تعامل بکنه. از یک طرف همه میخوان با اینها تعامل داشته باشه، اینها رو دعوت به خونسردی و دعوت به کنار آمدن با احزاب و با طوایف و مذاهب و تشکیل یک حکومت همه شمول میکنه، و از طرف هم طالبا هم اینا رو به نوعی داره فریب میده با شعارهایشون و ما حکومت همه شمول تشکیل میدیم. این حکومت ها هم تلاش میکنه که یک سری جلسات رو دایر کنه که در این جلسات بتونه از طالبا تعهد بگیره و قول بگیره کن اونا این حکومت تشکیل بده تا راه برای همکاری علنی و سیاسی باز بشه. متاسفانه طالبا او چیزی که در این جلسه ها میرن شرکت میکنن، قول میدن و شعار میدن، در مصاحبه هایشون میگه، در عمل تا هنوز انجام نداده. به همین خاطر کشورها دچار یک نوع تناقض گویی شده تا حالا.
دلیل حالا اختلاف در تعریف از حکومت شمول بین طالبا و کشورهای همسایه و همچنین کشور اروپایی به نظر شما چی هست؟
خیلی واضحه به نظرم. یه تعریفی که همگان از حکومت همه شمول داره اینه که همه اقوام ساکن در افغانستان باید در حکومت حضور داشته باشه به عنوان معاون رئیس جمهور، وزرا، والیها و همینطور ولسوالها، قماندانها. اما طالبا اونا ادعا میکنن که ما هم حکومت همه شمول تشکیل دادیم. چرا؟ به خاطری که مثلا در فلان ولایت یک دانم قماندان یا یک دانه ولسوال بسیار ضعیف است فلان قوم گرفته، اونا میگه این همه شموله به همین دلیل که ما فلان قوم ایجاد گرفتیم به عنوان ولسوال. ولی اینه کسی قبول نداره، نه دنیا قبول داره، نه ملت افغانستان قبول داره. الان در سطح مقامات بلند پایه ما از مردم هزاره و از مردم ازبک و از مردم تاجیک چند درصد سراغ دارید در چهره های سرشناسی که در افغانستان نقش داره و کار میکنه و از علمای برجسته اهل تشیع چند نفر حضور داره در اینجا. لذا دنیا میخواد که این شخصیت های خدمتگار و اثرگذاری این اقوام باید حضور داشته باشه. اما طالبان احتمالا کسانی را برگزیده خیلی در سطح پایین مثل ولسوال، مثل مثلا قماندان، مثل شهردار، اینا رو انتخاب کرده، میگه ما همه شمول تشکیل بدیم، مثلا در فلان ولایت ولسوال از فلان طایفه، قماندان در فلان شهر از فلان مردمه. ولی این نه جهان قبول میکنه نه ملت افغانستان.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در گردهمایی رئیسان منتخب نمایندگی های ایران در خارج از کشور تاکید کرد اگر طرف مقابل مصمم بر رفع تحریم های ظالمانه ایران باشد، توافق خوبی صورت خواهد گرفت و جمهوری اسلامی ایران حتما به دنبال توافق خوب است. رئیس قوه مجریه ایران با اشاره به دو راهبرد جمهوری اسلامی برای خونسازی و رفع تحریم ها افزود که برخی می گفتند جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند و عده مدعی بودند که ایران در مذاکرات جدی شرکت نمی کند و یا برنامه ندارد. اما جمهوری اسلامی در مذاکرات عزتمندانه شرکت کرد و با ارائه متن پیشنهادی نشان داد که در مذاکره جدی است. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 اکنون هفتمین دورش در حال برگزاری است، مسلما از اهمیت خاصی برخوردار است. مسئله مهم در مورد مذاکرات این هست که بعد از 6 دور مذاکرات و توقفی 5 ماهه در واقع رخ داده و به همین لحاظ رسیدن به توافق در این دور از مذاکرات از اهمیت زیادی برخوردار است. خب ایران برای اینکه مذاکرات فرمت درستی داشته باشه دو سند در واقع در مورد مسئله رفع تحریم ها یا لغو تحریم ها و همچنین خود مسئله هسته ای ایران به گروه مقابل یعنی گروه 4+1 ارائه داده و در مذاکراتی که از پنجشنبه مجددا آغاز شد و هنوز هم ادامه داره، ظاهرا موضوع مبنایی بحث در مورد محتوای این دو سند هست. البته در مورد اینکه در واقع روی کرده طرف این چی هست، نقل قول‌های مختلفی وجود داره. غربی ها از جمله خبرگزاری رویترز ادعا کردن که ایران پیشنهادات جدید اصلاح خودش رو که در مورد محتوای شش دور مذاکرات قبلی بود پس گرفته، اما هیئت ایرانی مسئله رو انکار کرده و تأکید کرده که مبنای گفتگوها همین دو سندی هست که در واقع ایران به گروه 4+1 ارائه داده. در مورد جهتگیری و هدف مذاکرات بایستی بگوییم که ایران بر این مسئله تأکید داره که هدف مذاکرات کنونی با گروه 4+1 و به طور غیر مستقیم با آمریکا در واقع باید این باشه که تحریم‌های ظالمانه آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام در می 2018 که توسط دولت ترامپ وضع شده بایستی به طور مجموع لغو بشه تا زمینه‌های بازگشت ایران به اجرای مجدد تعهدات برجامیش فراهم بشه. به هر حال این الان به عهده گروه 4+1 و همچنین آمریکا هست که مخصوصا طرفین اروپایی 4+1 با نشان دادن حسن نیت و رویکرد مثبت به پیشنهادات ایران زمینه لغو همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران رو فراهم کنند و به این ترتیب زمینه‌های اجرای دوباره برجام رو و در واقع احیای برجام رو فراهم کنند. در غیر این صورت اگر در واقع غربی‌ها صرفاً بخواهند به دنبال امتیازگیری از ایران مخصوصاً در زمینه اجرای دوباره تعهدات برجامی از جانب ایران باشند بدون اینکه امتیاز قابل ذکری بخواهند بدهند، خب مسلماً این رویکرد مورد قبول ایران نخواهد بود و مقامات ایران از جمله آقای رئیسی رئیس جمهور ایران هم برای این مسئله قبلا تاکید کرد.
تحرکاتی که اخیراً ما از طرف حالا تل آویو و واشنگتن می‌بینیم، به نظر شما چه تاثیراتی بر تردید آمدن یا نیامدن دولت بایدن به مذاکرات خواهد داشت؟
خب مقامات رژیم صهیونیستی اولا قبل از شروع دور جدید مذاکرات صراحتا خواهان عدم تداوم مذاکرات بودن. الان هم اونها فشار زیادی وارد میکنن برای اینکه گروه 4+1 به علاوه آمریکا فشار شدیدتری رو بر ایران وارد کنن تا در واقع به زعم خودشون تهران رو وادار کنن که مجددا به اجرای تعهدات برجامی برگرده بدون اینکه امتیازی از جانب آمریکا به اونها داده بشه. موضع دولت بایدن هم الان در واقع موضع دوگانه ای هست. از یک طرف اونها بر لزوم احیای برجام تاکید میکنن، از یک طرف دیگر هم مدام هشدار میدن که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه آمریکا گزینه‌های دیگری رو مد نظر قرار خواهد داد که به طور مشخص تشدید فشارها بر ایران و تشدید تحریم‌ها مد نظر هست در کنار تلاش آمریکا برای اجماع سازی جهانی علیه ایران. ولی با توجه به شرایط کنونی من تصور نمی‌کنم که دولت بایدن بتونه از ابزارهای چندانی علیه ایران استفاده کنه.
عزیزان شنوندگان، مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با مجله دوم خبری هم با شما خواهیم بود. در ارتباط با وضعیت تولید صنایع و میزان صادرات محصولات ولایت ننگرهار، همکار ما آصف در شرق افغانستان گفتگوی داشته با انجینیر اجمل شمس، رئیس عامل اتاق معادن و صنایع این ولایت که به اتفاق می شنویم.
محترم انجینر اجمل شمس، رئیس اجرایوی اتاق صنعت و معدن ولایت ننگرهار، اگر لطف بکنین بگوین که تحولات اخیر بر روند صنعت و معدن و در کل تجارت در این حوزه چی تاثیرات مثبت یا منفی گذاشته؟
تشکر. طبعا شما میدانید که هر نظامی که تغییر یابد سر سکتور خصوصی و سر کاروبار نتیجه منفی یا مثبت داشته می باشد. در این اواخر شما در جریان هستند که چیزی که در افغانستان تولید میشه، خام مواد خامش از ممالک دیگر است. چون ما مواد خام نداریم در داخل افغانستان، طبعا اموال خام از ممالک دیگر میان. مشکل انتقال پیسه یا تیتی است که فابریکه دار ما نمیتونه با آسانی مو تیتی خود اجرا کنند. کدام فابریکه دار ما کیجا فعالیت میکنه و مواد خام در ذخیرگاه داشتن خلاص کرده و با خلاصی است. اگر مشکل تیتی حل نشه، طبعا که فابریکه های موجوده هم استاد میشه، فعالیتشون استاد میشه.
یعنی هدف شما از تی تی ای است که خدمات بانکداری افغانستان همونطور که لازم است برای تجار خدمات عرضه نمی کنه؟
بله طبعا. تا به حال خدمات تی تی و خدمات بانکداری در افغانستان نرمال نیست. اگر کدام بانک خدمات عرضه می کنه بسیار پول گزاف می گیرند مقابل فیسش، پول زیاد است و طبعا سر تولید تاثیر گذار است.
جناب انجینر صاحب، در این اواخر از ولایت ننگرهار ارقام داده شده بود که ظرف یک ماه نزدیک به 30 میلیون دلار صادرات از ننگرهار به کشورهای آسیایی و اروپایی صورت گرفته. شما اگر لطف بکنین بگوین که برای رشد بیشتر صادرات و بهبودی و رونق بخشیدن سرمایه گذاری و تجارت هم برنامه های در اینجا روی دست گرفته شده یا خیر؟
بله، در اواخر ما از ولایت ننگرهار مقدار تولید سیخ و گل را به کشور همسایه صادر کردیم و ضمناً به کشور ازبکستان و تاجیکستان دانه مرغ را صادر کردیم. همچنان صادرات سنگ تلک یا به اصطلاح هم شوکانه هم صادراتش ادامه داره. ضمناً اگر سر معدن وزارت معدن امرای سکتور خصوصی یک جا کار کنن، طرح ایجاد کنن تا بتانیم ما معدن بیشتر را داریم، بتانیم که صادرات معدن اضافه کنیم، طبعا که سر رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت دارد.
با عنوان سوال اخیر، در حال حاضر اتکای تجار و صنعتکاران افغانستان به خصوص حوزه شرق بر بندر کراچی کشور همسایه پاکستان متکی هست، در حالی که ما در گذشته ها از بنادر دیگر مانند چابهار، حیرتان، اقینه استفاده می کردیم. فکر میکنین برای استعمال بنادر دیگر بدون علاوه از بندر کراچی هم تجار افغان، صنعتکاران افغان در حوزه شرق برنامه های داره؟
شما می دانید که سر بندر کراچی و یا هم بنادری که افغانستان استفاده می کنند باید تکیه سرک بندر نباشند. از حکومت فعلی و خاص جامعه سکتور خصوصی است که از بندرهای دیگر مثلا حیرتان است، اقینه است، چابهار است، غلام خان است، از یا سر ازی کار شوند و مثل سابق که صادرات وارد در دوش از بندرهای ذکر شده انجام شده بود، باید حکومت فعلی هم سرزی طرح کار کنه چطور بتوانیم که بدیل کراچی را به دست بیاریم. مثلا اگر کدام مشکل در بندر کراچی پیش میاد، ما میتونیم که از چابهار استفاده کنیم. اگر در چابهار کدام مشکل پیش میاد، میتونیم که از غلامخان، از اقینه، از حیرتان استفاده کنیم. باید در این زمینه کار همراه سکتور خصوصی شوند، چون تجارب بیشتر را دارند در این مورد، تجربه عملی دارند، میتونن که از سکتور خصوصی استفاده کنند چطور یک طرح خوب و بیشتر بسازیم. به خاطر ازی
نمایشگاه صنایع دستی به منظور معرفی آثار زنان ولایت جوزجان برگزار شد. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
نمایشگاه از صنایع دستی بانوان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار گردید و زنان خواستار حمایت حکومت و نهادهای همکار در راستای بهبود وضعیت کار و کاسبیشان شدند. این نمایشگاه که از سوی یک نهاد اجتماعی و شرکت چندین تن از زنان فعال در عرصه صنایع دستی برگزار شده است، غرفه داران خواهان همکاری حکومت کشورشان در راستای تقویت و حمایت از تولیدات بانوان شده اند. بشیر فروغ مسئول برگزاری نمایشگاه به رسانه‌های محلی گفته است که در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی بانوان در بخش‌های دستدوزی، گلدوزی، مهربافی، لباس‌های محلی، خامک‌دوزی و لوازم زینتی زنان مانند دستبند، گردنبند و گوشواره که از انواع سنگ‌های تزئینی ساخته شده اند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. فروغ هدف از برپایی نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت جوزجان را ایجاد انگیزه بیشتر برای بانوان در راستای فعالیت‌های اقتصادی و جلب حمایت حکومتگران و بازرگانان برای ایجاد زمینه به منظور بازاریابی مناسب برای عرضه این محصولات بیان کرده است. تعدادی از زنانی که به کارهای صنایع دستی می‌پردازند برپایی این گونه نمایشگاه‌ها برای معرفی بیشتر تولیداتشان و سایر شهروندان و تاجران را یک اقدام نیک می دانند. خانم عارفه یک تن از زنان شرکت کننده ضمن استقبال از برپای چنین نمایشگاه های بر این باور است که اگر مسئولان حکومتی و بازرگانان از خانم های تجارت پیشه و تولید کننده حمایت نمایند، وضعیت اقتصادی بسیار از خانواده ها به ویژه روستاییان که بیشتر به کارهای صنایع دستی می پردازند بهبود خواهد یافت. این نمایشگاه صنایع دستی که از روز گذشته فعالیتش آغاز شده است به مدت 3 روز برای علاقه‌مندان و بازدید کنندگان باز خواهد بود. گفتنی است که پس از روی کار آمدن حکومت گروه طالبان در افغانستان، این اولین نمایشگاه است که صنایع دستی و تولیدات زنان جوزجانی در آن به نمایش گذاشته می شود. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
با پایان این گزارش ما هم با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
در ادامه دعوت میکنم با نشانه راه همراه شوید.
این نهج البلاغه را باید خوند. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه نشان راه. در این برنامه با حکمت 50 می‌پردازیم. امام علیه السلام در حکمت 50 نهج البلاغه با تمجید یکی از مجاهدان اسلام و مسلمانان راستین به نام خباب ابن عرت می‌پردازد و بدین وسیله برای دوستداران و پیروان خیش الگو معرفی می نماید. آن حضرت در یاد و ذکر این مسلمان چنین فرموده: خداوند رحمت کند خباب ابن عرت را. او از روی رغبت اسلام آورد و برای اطاعت خدا هجرت کرد. به زندگی ساده قناعت نمود، از خدا خشنود و در همه دوران زندگی مجاهد و تلاشگر خستگی ناپذیر بود. امام علی علیه السلام در حکمت 50 نهج البلاغه 5 وصف مهم برای خباب ذکر می کند که اولین آن عشق و علاقه او به اسلام است. خباب اسلام را نه از ترس و نه از طمع و نه به سبب تقلید کورکورانه، بلکه از روی شناخت و آگاهی انتخاب نمود. آن هنگام که مسلمانان در اقلیت بودند و انواع و اقسام شکنجه ها بر سر آنان فرو می ریخت، خباب مردانه ایستادگی کرد و قهرمانانه بر عقیده و ایمان خود باقی ماند. در تاریخ آمده که مشرکان مکه او را گرفتند و مانند بسیاری دیگر زره آهنین بر تنش کرده و در آفتاب داغ و روی ریگ های مکه نشاندند، تا بلکه از فشار حرارت هوا و آهن و ریگ ها به سطوح بیاید و از دین اسلام دست بردارد. و چون دیدند این عمل در خباب اثری ندارد، هیزمی افروخته و چون هیزم ها سوخت و به صورت آتش سرخ در آمد، بدن خباب را برهنه کرده و از پشت روی آن آتش ها خواباندند. خباب خود می گوید در این موقع مردی از قریش نیز پیش آمد و پای خود را روی سینه من گذارد و آنقدر نگه داشت تا گوشت و پوست بدن من آتش را خاموش کرد. جای این سوختگی تا پایان عمر در پشت خباب نمودار بود. هنگامی که عمر به خلافت رسید، روزی خباب را دیدار کرد و از شکنجه هایی که در صدر اسلام از دست مشرکان قریش دیده بود سوال کرد. خباب گفت به پشت من نگاه کن، و چون عمر پشت او را دید گفت تا کنون چنین چیزی ندیده بودم. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما پیامک هایتان را ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. 3800-226 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. در این لحظه همراه شوید با حجت الاسلام فائز آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، که در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل و رذایل اخلاقی در نهج البلاغه است. یه روایت من از نهج البلاغه امروز خدمتتون بخونم. دو گونه ترجمه شده، ولی خب هر دو گونه‌اش بسیار عالیه. ادعایی بلا عمل کر رامی بلا وتر. در اینجا بعضی ها گفتن که ادعایی یعنی دعا کننده. اگر کسی دعا بکنه ولی عمل نکنه، مانند تیراندازیه که کمان نداره. آقا همه ما حاجت داریم، همه ما نیاز داریم، همه ما دعا میکنیم. امام علیه السلام میفرمایند که اگر میخوای دعات مستجاب بشه، خودت هم عمل کن. دانش آموزی که دعا میکنه میگه خدایا من تو کنکور رتبه اول بشم، حداقل بس 3 سال بشینه درس بخونه. اما اگر بیکار بگرده دعا کنه من کنکور رتبه اول بشم، قطعا اتفاق نخواهد افتاد. خانم دعا میکنه میگه خدایا یه دونه شوهر مؤمن متدین خوب به من عنایت بفرما. خب دختر خانم، خود شما باید مؤمن متدین خوب باشین. حالا اگر کسی تارک الصلاته دعا کنه میگه خدایا به من یه همسر نماز شب خون بده. عمل کن. ما میگیم ابن الحسن بیا، امام زمان بیا، امام زمان علیه السلام میخوان بیان. خب 4 قدم بردارید. همینجوری ما بشینیم سر جامون بگیم ابن الحسن بیا، امام زمان علیه السلام میخوان بیان دنیا رو درست کنن، با کی، چگونه؟ پس مقدمات دعا رو باید انجام داد. کسی که دعا میکنه ولی قدم ور نمیداره، مانند شکارچیه که تیراندازه بلند شده رفته بیابون شکار بکنه، به خودش کمان نبرده. اما یه ترجمه دیگری هم کردن این روایت رو که میفهمن ادعای یعنی دعوت کننده، کسی که دیگران رو دعوت میکنه حالا به کار خوب، ولی خودش عمل نمیکنه، مانند تیراندازیه که کمان نداره، هیچی گیرش نمیاد. میگه بنده خدا رفت شکار، آمد، گفتن چند تا آهو زدی؟ گفت هیچی. گفتن برای چی؟ گفت به 1001 دلیل. گفتن خب یه دلیلشو بگو. گفت با خودم فشنگ نبرده بودم. آقا کسی که بقیه رو میگه نماز بخونه، خودش باید نماز خونه.